اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. جمشید خواجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقام های طالبان امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفری وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیت میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوشتیپه به طور رسمی چیزی گفته نشده است. رسانه های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قوشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هزاران تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات در بیرون در هوای سرد می خوابند. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشته که این افراد برای احیای زندگیشون بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس زلزله بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که 6 عضو طالبان را در یک ضد حمله در ولایت نورستان کشته است. بر اساس اعلامیه روز یکشنبه این جبهه که در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق منتشر شده، حمله در منطقه بجگل ولسوالی دوهاب دیشب رخ داده است. جبهه همچنان گفته که فرمانده محب از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در جریان درگیری کشته شده است. پیش از این مقام‌های طالبان در محل از کشته شدن قوماندان محب خبر داده بودند، به آنکه از تلفات ادعا شده بر نیروهایشان یادآوری کنند. کیف میگوید که 4 افسر پلیس اوکراین امروز هنگام زخمی شدند که یک راکت شلیک شده از سوی نیروهای روسی و موتر آنها در خط مقدم نبرد در شهر سویسک اصابت کرد. این شهر در منطقه دونست در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت داخلی اوکراین در پیام در تلگرام گفت که وضعیت 30 افسران تنفیذ قانون قناعت بخش است. و تیاره های جنگی اسرائیل اوائل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بود و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که انتقال آن خیلی دشوار است. یکی از تاجران افغان میگوید:
راستی هم که به سرمایه گذاران و تجاران بسیار مشکل است که کار و بار 34 ساله خود را به یک ماه جمع کرده و به افغانستان منتقل کنند.
تا چه حد تلاش ها برای متوقف کردن این روند پاکستان امیدوار کننده است؟ سوالی که در تحلیل پرسیده می شود. پناهجویان افغان که در پاکستان در مکاتب سرگرم آموزشان می گویند:
ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد.
از دولت پاکستان خواهش داریم که بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
تکانهای زلزله بار دیگر در هرات، از خسارات مالی هم در این مورد گزارش شده است. در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانهای اخراج شده از پاکستان کسان هم شاملن که در پاکستان فابریکه یا کاربارهای بزرگ دارند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق به رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. از مهلت پاکستان برای اخراج مهاجرین فاقد سند افغان 2 روز باقی مانده و حکومت طالبان هم اعلام کرده که کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده برای رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان اجباری از پاکستان تشکیل جلسه داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تداوم اخراج اجباری هر روزه افغانان از پاکستان، خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید در جمع مهاجرین افغان افرادی هم اخراج میشوند که در پاکستان فابریکه و کاروبار تجاری دارند. و به رادیو آزادی گفت تاجران افغان در بخشهای مختلف تجارتی در پاکستان فعالیت و نقش مهم دارند.
در کم 400 به تعداد که زمونگا سوداگر و وړی او غټ کارخانه
تجار افغان حدود 400 فابریکای بزرگ کوچک در 4 صوبه ساختن مال استانوندا داریم. در لاهور فابریکه های کلان هم است که در آن جمع فابریکه های بزرگ روغن و دیگر مواد هم هستند که در گذشته هم با آنان مشکل بوده است.
زمون سرشته ده او دا غټ او وړی فابریکی دي چې په دې کې لوی لوی فابریکه په لاهور کې هم د غړو او د نورو خوراکی مواد و دو بعضی ضروری مواد و دادوی و دادی پابریکیشتا چی پخوای هم یا چه مشکل درلود.
و این را هم گفته آنان با حکومت طالبان همکاری میکنند و تلاش میکنند که سرمایه های تاجران افغان به افغانستان منتقل شود، اما به گفته او این کار در کوتاه مدت ممکن نیست. آقای الکوزه از حکومت پاکستان میخواهد که به تجار افغان وقت بدهد تا این مشکل را حل کنند. این در حالی است که بی بی سی در یک گزارش خود به نقل از سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که مهاجرین افغان تنها 50,000 افغانی یا 50,000 کلدار با خود برده میتوانند و برای انتقال پول بیشتر از آن حکومت پاکستان بالای یک سیستم کار میکند. در همین حال برخی تاجران افغان که با پاکستان داد و ستود تجارتی دارند نگران دارایی‌ها و مسئولیت کاری تجار افغانند. حاجی امین تاجر افغان که میان پاکستان و افغانستان تجارت می‌کند به رادیو آزادی می‌گوید تجار افغان در پاکستان ناچار خواهند شد که کاروبار خود را متوقف کنند و فابریکه‌های خود را نیمه بها بفروشند.
این مشکل بزرگی است. کسانی هستند که از 40 سال بدین سو در آنجا کاروبار دارند. آنجا بلک‌ها دلار سرمایه گذاری کردن و مردم خساری زیاد می رسد. بالای افغانان که آنجا کاروبار دارن بسیار تاثیر می
گذارد.
نواب حمیدی دیگر تاجر افغان می گوید بسیاری از تاجران به دو طرف خط دیورن تجارت مشترک دارند که آنان زیاد خساره مند خواهند شد. و به رادیو آزادی گفت
روسیه هم دی سوداگر و
روسیه هم کی با سرمایه گذاران و تجار بسیار مشکل است که کاروبار 30 ساله خود را به یک ماجم کرده و به افغانستان منتقل کنند.
اینکه حکومت طالبان در مورد اخراج مهاجرین افغان و انتقال مسئول سرمایه آنان چه برنامه‌ای دارد، عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با وجودی که وعده سپرد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده که برای رسیدگی به مشکلات مهاجران برگشت کننده از پاکستان، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده به رهبری عبدالسلام حنیفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، جلسه برگزار کرده است. نگرانی ها درباره انتقال سرمایه تجار افغان از پاکستان به افغانستان در حالی مطرح می شود که مهلت داده شده سوی حکومت پاکستان به افغانان فاقد سند اقامت روز سه‌شنبه هفته جاری پایان می یابد.
شما شنیدید که تاجران افغان که در پاکستان سرمایه گذاری کردن از انتقال پولشان نگرانند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. سریا پیکان استاد سابق پانتون و کارشناس امور سیاسی را در برنامه گذشته با خود داشتیم. از او پرسیدیم که تا چه حد در این مدت مقدور است که سرمایه داران افغان در پاکستان سرمایه خود را دوباره به افغانستان انتقال دهند.
خب شما میدونین وقتی که انسان یک مدت طولانی در یک جای، در یک سرزمین و یا در یک ولایت زندگی میکنه، طبعا که او زندگی خود چی به صورت ابتدایی و یا هم چی به صورت از اینکه بتونه یک کار بار را بر خود درست کرده باشه، آمادگی هایی می داشته باشه و مدت طولانی بر مبنای از او زندگی میکنه. متاسفانه که حکومت پاکستان که هیچگاه دوستی با مردم افغانستان نداشته و همیشه دوستی ازی به مبنای مطلب و منفعت بوده و حال هم یک عمل سیاسی را انجام میده، واقعا که تاجران افغان باید نگران باشه. هرگاه بر از اینا اجازه نمیده که سرمایه های خود در اونجا اینا حسابات خود ببندن و به افغانستان انتقال بتن، در حقیقت یک نوع غصب دارایی های تجار افغان نشان میده که در مغایرت به قاعده های بین المللی با دولت پاکستان عمل میکنه. و متاسف به این هستیم که حکومت سرپرست هم در چنین یک حالت به افغان هایی که در اونجا سرمایه گذاری کردن، مخصوصا تجار، همکاری کرده نمیتونه.
استاد، سوال در اینجا است که چقدر امید وجود داره تا امی حکم فسخ شوه؟ چی فکر میکنین؟ هست امیدی وجود داره؟
بله، پاکستان همیشه در پای منفعت است. دو مسئله است، یک مسئله سیاسی است و دیگه هم مسئله مادی هست. در قسمت منافع مالی و مادی خود معلومدار متوجه است که یا سازمان ملل متحد برش یک منفعت وارث کنه، یک پول برای پاکستان داده شود، یا یکی کشورهایی که به مردم افغانستان کمک میکنه حمایت میکنه، یا این کمک های بشردوستانه که به افغانستان فعلا سرازیر میشه، پاکستان شاید بخواهد که از طریق پاکستانی مسئله شود که در گذشته ها هم این تقاضاش بود. اگر منفعت در پاکستان برسه، بله، در آخرین دقایق هم این میشه که جلوش گرفته شود. یک مسئله است. مسئله دومی است که پاکستان در گذشته ها هم روابط سیاسی خود داشت که با طالب ها به خاطر رهبران PTT که در افغانستان نظر به ادعای پاکستانی ها اینا حضور دارند، باید اینا دوباره برگشتانده شود به پاکستان. این مسئله هم هست. ما امیدوار هستیم که این معامله چه زودتر صورت بگیره تا نگرانی های تجار افغان رفع شود.
تجربه های جهانی چی را نشان میده؟ در یک کسی که 40 سال سرمایه گذاری کرده در یک منطقه، در یک ماه میتونه تمام سرمایه خود انتقال بده و یا پاکستان بر از اینا اجازه همین کار میتونه؟ چی فکر میکنه؟
در حقیقت سرمایه های افغان ها را مسدود میکنن و غصب میکنن که این در مغایرت با قاعده های تجارت بین المللی هست و واضح است که یک کسی 40 سال سرمایه گذاری کرده و کار کرده، حسابات از او به یک جا البته نمی باشه، مجبور است که تمام حسابات خود مسدود بکنه و تمام دارایی های خود جمع‌آوری بکنه. این در مدت یک ماه، دو ماه، حتی 6 ماه امکانش نیست. جانب مقابل این سرمایه گذار حاضر هست سرمایه هایی که در اختیار دیگه ها قرار داره، این دوباره میتونه که بگردانه یا منفعت های خود یا فروشاتی که کده تمام پول های از این دوباره به دست آورده، میتونه. این بسیار وقت میخواد، حداقلش یک سال میخواد که تا این تجار در این قسمت تمام حسابات خود و داد و ستد خود جمع بکنه و مسدود بکنه و بر بگرده. در غیر از او امکانش نیست و این یک نوع غصب است که از جانب پاکستانی ها صورت میگیره.
سریا پیکان استاد سابق پانتون و کارشناس امور سیاسی بود که درباره اخراج اجباری افغان ها از پاکستان صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی مکاتب و مراکز آموزشی ویژه مهاجرین و پناهجویان افغان در پاکستان به دلیل نگرانی از بازداشت‌ها و اخراج افغان‌های فاقد سند اقامه بسته شدند. مسئولان این مراکز آموزشی به رادیو آزادی گفتند در پی بازداشت برخی دانش آموزان و آموزگاران از برخی مراکز آموزشی اقدام به این کار کردند. شماری از دانش آموزان دختر از مسدود شدن این مکاتب و مراکز آموزشی نگران می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج افغانهای فاقد مدرک از این کشور، برخی از مکاتب و مراکز آموزشی که در بخش آموزش برای دختران و پسران مهاجر افغان در اسلام آباد فعالیت داشتند بسته شدند. سید قاسم هاشمی، مؤسس مکتب آفتاب در اسلام آباد، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتب را به خاطر نگرانی از بازداشت افغانها از سوی پلیس و اخراج آنها به افغانستان تا مدت نامعلوم مسدود کردند.
تقریبا 4 روز میشه که مکتب آفتاب تعطیل است و یکی از دلایلش ما حراس داشتیم که پلیس به یک بارگی وارد مکتب نشه، چنانی که در منطقه خیابان سرسعید در کورسا رفتن، در مکاتب رفتن، اونجا دانش آموزا و آموزگارا را بازداشت کردن. این وضعیت اگر پیش می آمد برای روحیه شاگردا و برای روحیه استادای مکتب ما بسیار زننده بود.
این مکتب از 8 ماه بعد این سو زمینه آموزش رایگان را برای حدود 450 دانش آموز افغان فراهم کرده بود که از این میان 250 تن آنان دختران بودند. محمد کاظم ایدری، مدیر اجرایی یک مرکز آموزشی به نام اکادمی اکتیو در اسلام آباد، می گوید پس از بازداشت شماری از دانش آموزان از داخل این مرکز فعالیتشان را متوقف کردند.
در 4 اکتبر پلیس های پاکستان به مرکز آمدند، حدود 5 نفر را از مرکز بازداشت کردند و با خودشان بردند. یک تعداد را هنوز هم در زندان هستند، یک تعداد با گذاشتن یک ضمانت حدود 80,000 الا 100,000 موقتا رها شدند و این شرایط را برای مهاجرین بسیار سخت کرده. ما مجبور شدیم که تا فی‌الحال مرکز را موقتا مسدود کنیم.
وای گفت در این مرکز زبانهای خارجی آموزش داده می شد و حدود 90% دانش آموزان این مرکز را افغان ها تشکیل می دادند. شماره از دانش آموزان دختر که در مکتب آفتاب مشغول آموزش بودند از این وضعیت نگران هستند و از حکومت پاکستان می خواهند بازداشت افغان ها را متوقف کنند تا آنان بتوانند با خاطر آرام درس بخوانند. مینا و کوثر، دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
ما به خاطر به پاکستان آمدیم که در اینجا درس بخونیم و تحصیل کنیم، ولی اینجا مکاتب باز هم تعطیل شده. ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد. نمیفهمیم سرنوشت ما چی خواهد بود.
از دولت پاکستان خواهش داریم که یکی گرفته مهاجرین افغان بند کنه، به خاطر که ما از افغانستان به خاطر تعلیم و درس دختران افغان فرار کردیم و بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
مکتب آفتاب با سرمایه شخصی یک افغان به ارزش 1,000,000 روپیه پاکستانی در منطقه بیسوانتین شهر اسلام آباد ایجاد شده است. نگرانی ها از مسدود شدن این مکتب ها و برخی مرکز های آموزشی دیگر در پاکستان در حال مطرح می شود که روزهای محدود برای پایان مهلت حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی باقی مانده است. برخی افغان های مقیم پاکستان می گویند پس از این که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست، برای ادامه تعلیم و تحصیل دخترانشان به پاکستان آمدند تا آنان از آموزش محروم نمانند، اما ظاهرا این فرصت هم از برخی آنان گرفته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند با وجود بلند رفتن بهای پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ مواد اولیه در بازارها کاهش نیافته است، اما برخی دکانداران میگویند که آنها اموالشان را پیش از این با بهای بلند خریداری کردند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
همزمان با بلند رفتن پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، در چند روز گذشته شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که با این وجود نرخ مواد خوراکی، تیل و گاز کاهش نیافته است. احمد یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
در بازار روزمره هیچ کدام جایی نیست که به نرخ ارزان شده باشه. مثلا یک لیتر تیل 78 روپیه و 74 روپیه است، یک کیلو گاز 70 روپیه است. روغن هم تو آرد هم تو بوره هم تو چیزایی که می گیریم در دلار اگه بالا برد مردم بسیار زیاد تقاضا میکنن و اگه پایین بیاید هیچ پایین نمیارن نرخ را.
عبدالقادر و انیسه دو باشنده دیگر کابل نیز شکایت مشابه دارند و از حکومت طالبان میخواهند که بر بازارها کنترل داشته باشد.
از مسئولین که زیرب نخواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخ‌ها را کنترل کنند. از این نگاه ما بسیار با مشکلات جدی روبرو هستیم. یعنی می تهیه مواد ارتزاقی برای ما بسیار مشکل است. ما نمیتونیم. ما روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانی چیز نمیشه برای ما.
ما زمانی که کارمند دولت بودم، معاش ما بر اساس همه پول افغانی بود، دلار گران بود. آله که من یک جیره خور شدم که از خارج یک اندک برای مصارف مروان میکنه، او یعنی فکر که با خاک برابر شده، پول افغانی ارزش پیدا کرده.
به اساس معلومات برخی صرافان در سرای شهزاده کابل، یک دلار آمریکایی به روز یکشنبه حدود 73 افغانی و 90 پول مبادله می شد. ارزش یک دلار در برابر افغانی در اول ماه اگست 85 افغانی بود که تا به حال چندین بار کاهش و افزایش یافته است. رفیع الله یکی از دکانداران شهر کابل می گوید او و بیشتر دکانداران دیگر پیش از این با نرخ بلند اجناسشان را خریداری کردند و نیاز دارند تا به همان نرخ آنها را به فروش برسانند.
جنس ها یا اموال در که ما به قیمت بالا می خریم، هنوز فروخته نشده یا هنوز او را کسی نخریده که نرخ دلار پایین می آورد. ما نمیتونیم که اون جنس را که به نرخ بالا خریدیم را به نرخ پایین بفروشیم.
این در حال است که حدود یک ماه قبل نشریه بولنبورگ با نشر گزارش گفت که ارزش افغانی در جایگاه سوم فهرست رده‌بندی جهانی قرار گرفته و ارزش پول افغانی در 3 ماه گذشته 9% افزایش یافته و در مجموع در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است. بولنبورگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن ثبات پول افغانی در جایگاه سوم است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی مثبت شدن بیلانس تجارت با این آمدن قدرت خرید مردم، کاهش واردات، افزایش صادرات از جمله مواد معدنی و ممنوعیت معاملات به آثار خارجی را در همه مناطق افغانستان در حفظ ثبات پول افغانی مؤثر می دانند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که با این وجود به دلیل دیگر مشکلات ثبات پول افغانی نیست تأثیر زیاد بر نابودی فقر نمیگذارد.
ثبات پولی به تنهایی خود سبب فقر زدایی و از بین رفتن بیکاری نمیشه. او فقط تأثیرش همی است که نرخ تورم در کشور پایین میاد و قیمت ها بالا نمیره. ولی وقتی که پول برای خرید وجود نداشته باشه، کاری وجود نداشته باشه که از بابت او کارمندان افغانستان درآمد ثابت داشته باشن، این فقر به قوت خود باقی میمانه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نزدیک به 4 ماه قبل ادعا کرده بود که تحقیقات نشان داده که سطح انفلاسیون در افغانستان به -1 رسیده و بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب به بسیاری کشورهای پیشرفته پایین تر است.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز روند جمع‌آوری گداها از سطح شهر کابل، ظاهرا حکومت طالبان هنوز هم قادر به جمع‌آوری تمامی گداها نشده است. حکومت طالبان میگوید که در نشست روز شنبه کمیته جمع‌آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهرها تاکید شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کمیته جمع‌آوری گداهای حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت، یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهر کابل تاکید کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه اکس خود نوشته که ملا عبدالغنی برادر در نشست روز شنبه این کمیته گفته که گداها پس از جمع‌آوری بررسی خواهند شد و به افراد مستحق کمک‌های نقدی و خوراکی صورت خواهد گرفت. با گفته این اداره حکومت طالبان طالبان، کمیته جمعوری گداها فیصله کرده که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در خطبه های نماز جمعه به مردم از اضرار دنیایی و اخروی این کار آگاهی بدهند. با گذشت بیش از یک سال از آغاز برنامه جمعوری گداها از سطح شهرها، برخی از گداها در کابل و ولایات ادعا می کنند که تا کنون هیچ کمک با آنها صورت نگرفته است.
من دختری نبودم، من درس خواندم. اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود.
این بانوی 28 ساله باشنده ولایت کابل و مادر 4 فرزند دختر و پسر است. او میگوید دانشجوی تربیه معلم بود، اما از سوی خانواده‌اش قربانی ازدواج اجباری شد که اکنون شوهرش را از دست داده و هیچ منبع مالی دیگر جز گدایی ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
من دیگه چیکار کنم؟ اولادم نان میخواین. خب مجبور گدایی کنم، در مسجد برام پیش نان بای بچینم. روزانه که سر پا میشه، سیر پا میشه، در پا هیچ هم نمیشه. فقط همین نان خوش که 5 تا 4 تا میشه. کالبال خو میبرن مردم. مامه که تفلن زیاد خورده است. اگه من یک روز طالب ببرم کن در تفلن مدرسه بدم. از اینکه جمع آوری کنه، اینکه یک وظیفه بده برد، یک کار باشه، یک ماشی تعیین کنه کرای خانه را بسنجه و نظر به تعداد اطفال، یک ماشی تعیین کنه که روزگار ما فقط به چلزون اضافه نی. اولاد ما را بتونیم در مکتب ببره، توانی قلم کتاب شده داشته باشیم.
بادامگل از دیگر گداها در شهر کابل است که زیر خیمه زندگی می کند. بادامگل می گوید پسرش معتاد است و شوهرش بیمار و به همین دلیل در جاده ها گدایی می کند.
جان مشکل دارم، تقدیر خیمه است، حالتم خراب است و خدا سی شود که نان نخورده کنم. بسیار شویم که جای بچه های مریض است، خودم علی عتیستم. این حال رس دراز یک تو تنها و مشکل پیدا میشه، چطور کنم مجبور هستم بچه دانه است کودک.
بانوی دیگر از ولایت نیمروز که او نیز نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، بر رادیو آزادی میگوید نه حکومت طالبان و نه هم مؤسسه های بین المللی به او کمک نکردند.
بابا سخمیم نداشته بر لکوار کار و کم نمش بریم و خدا گدایی کن کن پرید
در توانم نیست که تو برم خانه مردم کار کنم، مجبور استم گدایی کنم. اگر من نو بگذارن یا نگذارن من مجبور استم، گرسنه هستم. اگر سیر باشم گدایی نمیکنم، خانه خودم نیست، کرایست آن هم کنوال است. آب و آشامیدن صحی ندارم برای نوشیدن. هیچ کسی تا حالا به من کمک نکرده است.
هیچ کمک نداره سر سوی پرمخ بانی نداره چه کمک لیدل.
درباره جزئیات روند جمع‌آوری گداها و روند کمک به آنها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته هلال احمر پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در آغاز سال روان خورشیدی گفته بود که حدود 30,000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کردند که با آنها کمک توزیع خواهد شد. حکومت طالبان در ماه اسد سال 1401 خورشیدی روند جمع‌آوری گداها را در شهر کابل آغاز کرده بود که پس از آن در مرکزهای برخی ولایات هم آغاز شد. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و بیشتر گداها هم میگویند که از مجبوریت دست به تکدیگری میزنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
من لطفا هستن از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است، مگه پلیس میگیره، لده کوب میکنم، مردم از اتازار میکنم، مگه در اینجا در کارخانه هم کار بکنی صاحب کارهای دروغ میگن که 20 میلیون میدم آنا 13 میلیون میدم، اصلا پول نمیدن. دیگه دربدری و خاک بسری خیلی زیاد است. گرچه کن تو بدبختی شد آمده امولی جا از اوجه که دیجا بدبخت شده 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برام دیگه حقوق ما نمیده، پول ما ندادن. یک صد فوش و دوی دیگه هم میزنه که شما افغانیستید. مشکلات ها خیلی زیاد هست.
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن با فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر پخش می‌گردد، اما پیش از آن خلاصه خبرها. جمشید خواجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای یک گفتگو با مقامهای طالبان امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفری وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقامهای دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بس در مورد مسائل ترانزیت میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوشتیپه با طور رسمی چیزی گفته نشده است. رسانه‌های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قوشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هزاران تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات در بیرون در هوای سرد می خوابند. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشته که این افراد برای احیای زندگیشان بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس زلزله بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که 6 عضو طالبان را در یک ضد حمله در ولایت نورستان کشته است. بر اساس اعلامیه روز یکشنبه این جبهه که در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق منتشر شده، حمله در منطقه بجگل ولسوالی دوهاب دیشب رخ داده است و تیاره های جنگی اسرائیل اوائل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بود و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از جلوگیری قاچاق صدها لیتر شیشه مایع از کابل به اروپا برایتان خواهیم گفت.
نیروهای پلیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته 3486 عملیات را در سرتاسر کشور انجام دادند.
در یک گزارش خواهید شنید که چرا استفاده از تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته.
تریاک میموندم که دندانای ما آرام کنه. هر چی میکردم اجنه میشد. بازی آخر انزمی تریاک می عمل ما شد.
در مصاحبه با یک دکتر از وی در رابطه با اضرار استفاده از تریاک پرسیدیم.
بدون مشوره دکتر ترک کردن نشه به شکل ناگهان مشکلات زیادی ایجاد میکنه، بالخصوص ترک کردن تریاک.
ایمل میگوید توان خوب فیزیکی و توان ذهنی قوی داشت، اما حال پس از اعتیاد حال و روزش چگونه است؟
بیخی عصبی بودیم. یک اتاق ما است ببینی با دیوالاش کلش خونه خونتور است. با او خاطر ما پدرم که می آمد ما را می گفت که نتیبات استی با ما.
صاحب خانه با گذشت چند روز از آمدن کمال به خانه نو وی را به ترک این خانه وادار می سازد. این که چرا؟ دلیل آن را در یک درامه دنبال کنید.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم. به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بده. عزیزم شایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد چرا؟
حال هم مطلب نخست برنامه. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که یک محموله بزرگ مواد مخدر کیمیاوی را در کابل کشف کرده است. مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر میگویند صدها لیتر شیشک به شکل مایی در بوتلها جاسازی شده و قرار بود به اروپا قاچاق شود در کابل ضبط شده است. از سوی دیگر در 6 ماه نخست امسال بیش از 3000 تن در افغانستان به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکار ما.
همزمان با هشدار سازمان ملل متحد از افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر کیمیاوی در کابل خبر می‌دهد. مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند که صدها لیتر شیشه مایه که در یک موتر لاری جاسازی شده و قرار بود به کابل و از آنجا به اروپا قاچاق شود را ضبط کردند. نایب سالار منتظر، مدیر تحقیقات حساس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، هنگام ارائه جزئیات در رابطه به این قضیه قاچاق گفت:
در حدود 205 کارتن که در آن 2460 بوتل مملو از شیشه مایع جابجا شده بود و در داخل کارتن‌های سرکه جاسازی کرده بودند. این مواد که از کندهار به مقصد کابل بارگیری شده بود، قرار بود به اروپا مشخصاً جرمنی قاچاق شود.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر کیمیاوی در جهان گفته بود که تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شده و این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. تولید شیشه در افغانستان بیشتر با استفاده از مواد سفید رنگ با نام افیدرین صورت می گیرد که از استفاده بوته ومان به دست می آید. مسئولان اداره کنترل مواد مخدر اروپا نیز در این اواخر در مصاحبه با رادیو آزادی تعریف کرده بودند که بیشترین عرضه مواد مخدر کیمیاوی به بازارهای اروپایی از افغانستان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که در 6 ماه گذشته بیش از 3000 تن را در پیوند به کاروبار مواد مخدر دستگیر کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که از نزد این افراد هزاران کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته 3486 عملیات را در سرتاسر کشور انجام داده‌اند که در نتیجه به تعداد 3664 تن مظنونین در قاچاق، فروش و تولید مواد مخدر بازداشت و تعداد 1483 کیلوگرم متامفتامین، 655 کیلوگرم تریاک، 689 کیلوگرم هروئین، 3346 کیلوگرم چرس مواد کیمیاوی کشف و به دست نیروهای پلیس آمد.
کارشناسان امنیتی میگویند که قاچاق مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر و آسان‌تر شده، زیرا دستگاه‌ها و وسایل تکنیکی که در گذشته در میدان‌های هوایی، سرحدات و دروازه‌های شهرها نصب شده بود، کارمندان تکنیکی آن از وظیفه برکنار و نظامیان طالبان ظرفیت تکنیکی استفاده از آن را ندارند.
در گزارش شنیدین که از میان هزاران متهمی که در 6 ماه گذشته در افغانستان دستگیر شدند، اکثریت آنان افرادی هستند که در کاروبار مواد مخدر دخیل بودند. و حال هم به یک مشکل مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر می پردازیم. دکتران در شفاخانه های تداوی معتادان می گویند در مناطق دوردست کشور استفاده از تریاک برای رفع درد بار دیگر رایج شده است. این دکتران میگویند در مناطقی که مراکز صحی دورتر و دسترسی به ادویه کمتر است، مردم به ویژه زنان برای رفع دردهای مختلف از تریاک استفاده میکنند. برخی از این بیماران میگویند با چند بار استفاده از تریاک برای رفع درد به آن معتاد شده و حال برای ترک اعتیاد در مراکز تداوی معتادان خودشان را بستر کردند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به تازگی گفته که عدم دسترسی به ادویه مجاز سبب شده تا زنان و مردان در مناطق دوردست افغانستان برای رفع درد از مواد مخدر به ویژه تریاک استفاده کنند. باشندگان برخی مناطق دوردست افغانستان که با استفاده از تریاک برای رفع درد حال معتاد شده و به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند، در صحبت با رادیو آزادی میگویند که با استفاده از تریاک نه تنها بیماریشان درمان نشد بلکه معتاد شدند و با مشکل تازه صحی روبرواند. صفیه باشنده شمال کشور که نمیخواهد از ولایت و محل دقیق بود و باشش نام ببریم، به رادیو آزادی گفته که استفاده از مواد مخدر برای رفع درد مشکل جدی‌تر صحی را برای وی به بار آورده است.
تریاک هم نمیموندم که دندانای ما آرام کنه. هرچی که میکردم اجنه میشد. بازی آخر انزمی تریاک همی عمل ما شد. عمل شد امری اگه میکشیدم میخوردم شعان قطی چای. خوب میبودم و از اگه نمیخوردم مریض میبودم. چند سال بسیار دیگه وضعیت ما خراب شد. کنه ای دندان ندارم. کل دندانای من تو رفت خلاص داده. تا کنم رو نخوردم نمانم ایدی دوا تاثیر نمیکنه سرم.
صفیه حال در یک مرکز ترک اعتیاد در کابل بستری است. سازمان ملل متحد دریافته که در کنار کاهش درد، تعدادی از مردان و زنان در افغانستان برای رفع خستگی و بیدار ماندن نیز از تریاک استفاده می کنند. رحمت الله دکتر موظف در یکی از مراکز تداوی معتادان می گوید استفاده از مواد مخدر برای رفع درد ناشی از عدم آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر و باورهای نادرستی است که از گذشته ها در روسته ها رایج بوده است.
وقتی کسی درد استخوان داشته باشد به جای ادویه از تریاک استفاده می کند و یا زن کهنسال از روی سنت ها توصیه می کند که برای رفع اسهالات از کم تریاک استفاده کنیم و هنگام زکام، سرفه و یا نفستنگی و یا هم رفع بیخوابی استفاده از تریاک را توصیه می کنند. بنابراین با بار بار استفاده آن اعتیاد به میان می آید. اگر از مقدار زیاد تریاک استفاده شود مشکل تنفسی و یا حمله قلبی را به میان می آورد.
در حال که حکومت طالبان تلاش دارد تا کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان از سر گرفته شود، نهادهای کمک رسان در افغانستان گزارش دادند که اکثریت مراکز صحی در افغانستان با کمبود جدی ادویه روبروست و این حالت مردم را مجبور ساخته تا با شیوه‌های سنتی تداوی از جمله استفاده از تریاک رو بیاورند. محمد گل سمیم روانشناس در بخش تداوی معتادان می‌گوید استفاده از مواد مخدر برای رفع درد ناشی از عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر و آرامش کاذبی است که در نهایت سبب اعتیاد می شود.
مواد مخدر به شخص یک قسم خوشی کاذب و آرامش می دهد. همین خوشی کاذب و آرامش باعث تکرر استفاده مواد مخدر بالاخره باعث اعتیاد مواد مخدر می شود.
روی آوردن دوباره برخی بیماران به استفاده از تریاک به منظور رفع درد در حال است که میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد اکثریت کسانی که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند در سال‌های اخیر به مواد مخدر کیمیاوی معتاد شدند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. حال هم موضوع اعتیاد به تریاک و مشکلات صحی آن را به بررسی می گیریم. دکتران اعتیاد به تریاک را در مقایسه به انواع دیگر مواد مخدر خطرناک‌تر می‌دانند. همکار ما در رابطه به خطرهای اعتیاد به تریاک، تفاوت میان اعتیاد به تریاک و انواع دیگر مواد مخدر با دکتر طارق احمد فهیم صحبه کرده و نخست از وی پرسیده که راه‌های مؤثر ترک اعتیاد به تریاک کدام‌ها است.
ترکردن تاریاک به دو شکل صورت میگیرد. یکی از اینها آوردن مریض به شفاخانه است و دومش تداوی در خانه می باشد. اول کار از اینها که باشد باید مریض تصمیم بگیرد. اگر تصمیم نباشد 90% تا 80% تداوی ما ناکام می باشد. دومی است که ممالک بیرونی در شفاخانه دکتر سیباز تداوی موضوعی استفاده می کند، یعنی بپرینورفین برش میته به بعضی مریضا و یا در بعضی ممالک استفاده از سوزن زدن میکنه که برش اکیوپنکچر میگه. ای یک تداوی یونانی است، مگر در افغانستان از هر سه قسم استفاده میشه، یعنی هم معاضوی تداوی میشه که بپرینورفین و میتادون میته و هم در روز دو بار و سه بار و چند بار استفاده از آب نسبتا یخ میکنه برای حمام، که ای هم یک تداوی ضروری است که بشه.
ترک و درمان تاریاک چه تفاوتی با سایر مواد مخدر دارد؟
تداوی تریاک از اکثریت مواد نشاور فرق میکند. یعنی تداوی تریاک بالکل قسمی که تابلت ها تداوی میشه و معتادین که تابلت استفاده میکنه و معتادین که هیروئین استفاده میکنه یک قسم تداوی میشه.
در برخی از مراکز ترک اعتیاد با افراد معتاد قرص معتادین داده میشود. این رویش ترک اعتیاد چقدر مؤثر و مفید است؟
استعمال متادون زیاد شده و این دوا زیاد کمک میکنه با معتاد که از تریاک خلاص میشوه، و باید بگویم که این اصلا بسیار زیاد کمک به ترک کردن پودر تداوی متادون و استفاده میشه. این قسم مریض ها که تریاک استفاده کرده متادون بر زیاد کمک میکنه که تداوی خوب شوند. و یک دیگه کمک هم میکنه این متادون که معتاد این باز استفاده سرنج و نشکردن از طریق سرنج نمیخواهد و هم از کشتن زیاد از وجه هیروین و وجه تریاک و جلوگیری میشه، و باید بگوییم که از سرنج جلوگیری نشوه. بعض مریض ها با گوناگون مرض های ساری مبتلا میشه که برش HIV میگا یعنی ایدز و یا HCV میگا یعنی زردی سیاه برش میگا، و همچنان دیگر مشکلات پیدا میکنه.
ترک تریاک در خانه بدون مشوره دکتر معتاد با چه مشکلاتی مواجه می سازد؟
بدون مشوره دکتر ترک کردن نشه به شکل ناگهان مشکلات زیاد ایجاد میکنه، بالخصوص ترک کردن تریاک زیاد مشکلات صحی بمیان میاره، مثلا اسهالات میاره، دلبدی، بیخوابی و تشوشات روانی و غیره پیدا میکنه که باز در خانه ای تداوی صحیح و خوب نمیشه، باز ضرورت به دکتر میباشه. در این وقتا باز دکترم به مشکلات مواجه میشه، مریضم به مشکلات مواجه میشه، دردها هم زیاد داشته باشد. این کار خوب کار نیست که خود سر یک نشه اعلام میکنه بدون از مشوره دکتر.
در کل چقدر طول میکشد تا تریاک را ترک شود؟
اونها که زیاد نشه میکنه تداویش زیاد وقت میگیره، تقریبا تا یک ماه وقت میگیره، و اونها که کم نشه کده باشد اونها کم وقت تداوی را ضرورت داره، یعنی تا ساعتها و روزها جور میشه. البته ای تداوی سمزدگی است و دیگه پس از این سمزدگی تقریبا 451 روز در بر میگیرد تا که مریض خوب شوه، و هم وقت فالوآپ یعنی پس از تداوی تعقیب کردن مریض است که تقریبا یک سال تا دو سال هست. ای تداوی هم تعقیبی است و تعقیبی تداوی هم زیاد وقت میگیره. در این مده مریض ضرورت به کنسلینگ انفرادی، کنسلینگ گروپی و کنسلینگ با فامیلشان ضرورت داره، و یا اکثرا این مریض ها به تداوی روانی هم ضرورت داره.
برخی خانواده ها افراد تاریاکی را به سپند و سایر گیاهان دارویی درمان می کنند. این تداوی چقدر مؤثر است؟
این یک تداوی رسم و اکثریت از این در منطقه می باشد که آگاهی از ساینس و طبابت نمی باشد، و این رسم و رواج مشکلات زیاد صحی ایجاد می کند. اگر بگویم یک مثالش مشکلات روانی است که افراد معتاد باز مبتلا می شود و بصحتش هم خوب نیست، یعنی این مریض ها باز از یک مرض خلاص می شود به دیگه مرض مبتلا می شود، یعنی این دود است و دود به ششاب زیاد مضر است.
توصیه شما به چنین افرادی که می خواهند تریاک را در خانه بدون مراجعه به شفاخانه ها و مراکز تداوی معتادین رها کنند چیست؟
از نظر من اولین کار این است که با دکتر مشوره شود که دکتری با تجربه باشد و دکتر باید اول کار سایکوتراپی بکنه، بعد مریض را بفهمه که تدریجا مواد مخدره یا تریاک را ترک بکند، که این کار دو فایده داره، هم در وقت علاج کردن مریض به تکلیف نمی باشه و دوم ای که مریض از کل سهولت زندگی مستفید می باشه در خانه و همچنان فامیل مریض کتش می تانه که کمک بکنه، برش سایکوتراپی بکنه، فیزیکل اگزامینیشن برش بکنه، فیزیوتراپی بکنه. یعنی این چیزا هست که در خانه باز مهم می باشد، خوب می باشد. خود در این وقت که مثلا یک مریض علاج کردن تریاک می کنه در خانه، اولنی کارش که است مهم است که تصمیم قوی داشته باشد، انشالله که این مریضا باز جور میشه.
و حال هم داستان زندگی ایمل را میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر توان ذهنیش را از وی گرفته. ایمل باشنده ولایت پکتیا که حال اعتیاد را ترک کرده در رشته کمپیوتر ساینس تحصیل کرده و وقتی در یک اداره دولتی کار میکرد معتاد شد و با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و برای تامین مصارفش به قاچاق تابیت‌های نشاور رو آورد. ایمل میگوید که اعتیاد توان فیزیکی و تحمل ذهنیش را گرفت. مشکلات زمان اعتیاد ایمل را از خودش میشنویم.
ما 14 پاس هستم، کامپیوتر ساینس بود، چون علاقه داشتم و درس زیاد کوشش کردم که تحصیلات خود ادامه بدم در معلمین رشته ساینس انتخاب کردم و 14 پاس شدم از اینجا. پیش از اینکه مواد مخدر را استفاده کنم، ما کارمند اجرایی بودم در یکی از بخش‌های ریاست جمهوری. اولین مواد که من استفاده کردم چرس بود. تقریبا مدت 3 سال می شد من چرس می دادم و بعد شیشه می دادم و تقریبا مدت 1 سال از دوای پریگابلین از استفاده کردم که تقریبا روزانه 1 دانه بود اول، و 2 دانه شد چون تقاضا زیاد شده بود، نشه هم زیاد بود. بازمی چی را که میگرفتم پریگابلین ایده تقریبا 50 رو پامه میخریدم و 500 رو پامه فروختم و باز هم پیسی از نمو را ایچی میکردم برای خود نیشه و چیزا را تحیه میکردم. تخمینا میگم که 5.5 الا 6 لک افغانی مثلا مواد مخدر مصرف رسم. اول خوب با ایکلی بودم، اندام داشتم چون تمرین میکردم، حال پتر رستم که بیخی رنگم خراب بود، تکالیف ذهنی داشتم، جسمانی، ذهنم یاد فراموشی داشتم، ذهنم میتوشده بود درد قجنجال که کت پدر کت فامیل کت دگه ازا که ناق یک گپ خوبم میداد برما بد معلوم میشد. و خاطر سر مزیاد ضربه دیده بود، بیخی عصبی بودیم. یک اتاق ما است که بیبینی با دیوالاش کلش خونه خونتور است. با او خاطر ما پدرم که میامد مرا میگفت تو مصیبت هستی با ما. دیگه چاره نداشتم که می برام مجبور میشدم ذهن خود را که تمام آرام کنم. یگان وقتی اعصابم زیاد خراب میشد سر من در دیوال میزدم چون عملی بودیم نمیفهمیدیم. و این خاطر باز هم خونه کلش در دیوال افتگیس. در اوائل ما اتنا بودم، همراه دوستان میشتم، همراه فامیل، در یگان خط و مرسی میرفتم، میشتم که تن دیوالا و دوستا. بعد از که پریگابلین شد و شیشه شد دیگه ایچی، باز من از اتاق خود میبرامدم فقط پشت مواد نشه. تقریبا یک 4-5 ماه پیش از شیشه خبر شد، شیشه و چیزا من از خانه کشیدم. تقریبا 5 روز اید من بیرون بودم بدون کدام خرچ و خوراک. و اگر نه ما بسیار فامیل خوب داریم، خب مجبور شدیم که من از خودم جدا ساخته بود اول، دوم از فامیلم، سوم از ورزش، از این کل چیزا مانده بودم. هیچ رسیدگی نمیتونستم چون من نمیتونستم هم نشه کنم هم ورزش کنم، هم نشه کنم هم برم همراه پدر مادر خود بشینم، یا نشه کنم برم با خدای خود بشینم. من تقریبا مدت 3 سال کرکت میکردم. باز بعد از او مدت 3.5 سال ما رشته بوکس تمرین کردیم. تقریبا 2 مسابقه داشتیم، داخلی بوده برنده شدیم. وقتی که مواد استفاده میکردم از ورزش دور شده بودم. تقریبا بعد مدت 6-7 ماه هیچ ورزش نکردم. اگر استفاده مواد مخدر نمی داشتم، من 3 رشته را انتخاب کرده بودم، یا درس بود یا خوب ورزشکار بین المللی می بودم، به نمایندگی از افغانستان مسابقه می دادم، و یا هم این بود که ما برم تحصیلات چی کنم دین. این کل جدا به خاطر نشه مانده. می خواستم که باید کشور خارجی سفر کنم، می خواستم تحصیلات خود ادامه بدم یا یک تجارت خود پیشه کنم. از خاطر نشه این کل چیز از دست ما را.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه کرایی قرارداد بسته و کوچ خود را به خانه نیز انتقال می دهد. اما صاحب خانه به یک بارگی به کمال می گوید که خانه او را تخلیه کند.
اینکه چرا صاحب خانه کمال را از خانه جواب داده، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم. این آمدم، چی میگی؟
این مردمه که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید توی یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنموالا کرا دادش.
این رهنموالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش ده جنجال نپر تو، خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خو دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتیر، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه رو برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست، بدی دیگه چی تو میگی؟ همسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کار را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفتید، ای جوان آدم است، اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، صحیست، ما میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه برای خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه رو تک تک بزنم یک دفعه. چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه رو میده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانم آوالاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خود ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی است بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آل ایروین خون من میکشم، با دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دیگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کار بار مواد مخدر میکنه. او برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بار تا جمع کن، خانه را الاکو.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باید ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
بردو چشم.
آه زود کرده بگه.
با تشکر از این که در برنامه این هفته کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.